ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خشم و انزجار مردم ایران از جنایات بی حد و حصر رژیم تروریست صهیونیستی. ایرانیان همگام با آزادگان جهان در راهپیمایی سراسری و تجمع‌های ضد صهیونیستی ترور سید مقاومت را محکوم کردند.
محکومیت جهانی نسل‌کشی رژیم جانیب صهیونیستی.
مواضع نظامی و شهرک‌های صهیونیستی همچنان زیر آتش حملات موشکی و پهپادی حزب الله.
دستور رئیس جمهور به وزارت علوم برای ساماندهی سهمیه‌های کنکور
و ادامه بارش‌ها در نیمه شمالی کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم کرمی و من محمود آبادی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
اجتماعات مردمی در محکوم کردن ترور سید بزرگ مقاومت. مردم سراسر کشور به صورت خودجوش اجتماعاتی در شهرهای مختلف برگزار کردند و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل توقف جنایات رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
شهادت شهید نصرالله در واقع به نظر من دامنه قدرت حزب الله را تقویت خواهد کرد.
خون شهید در واقع سید حسن ها رو پرورش خواهد داد.
سید حسن زنده است چون حزب الله زنده است. به زودی نابودی اسرائیل رو خواهیم دید.
فراموش کردن که مکتب شهدا به یک نفر خط نمیشه.
بدنه حزب الله لبنان به افراد وابسته نیست.
اگر حسن نصرالله شهید شد، هزاران حسن نصرالله دیگر به دنیا می آیند و رای ایشان را ادامه می دهند.
فرماندهان قوی و مقتدر راه ایشان را ادامه خواهند داد.
خون شهید سید حسن نصرالله راه جدیدی رو باز می کند.
همیشه مقاومت پیروز بوده و همین هم ادامه خواهد داد.
سید حسن نصرالله شهادت مبارک.
با به شهادت رساندن فرماندهان و رهبران ما نمیتونن ما را از هدفمون دور کنن.
با این خون مظلوم نابودی اسرائیل به زودی زود رقم می‌خورد.
نظم جدید خاورمیانه را جبهه مقاومت و بالاخص حزب الله سرافراز تعیین خواهد کرد.
پرچم ظلم ستیزی و حق طلبی هرگز روی زمین نخواهد
بود. سرداران جبهه مقاومت و خصوصا سید حسن نصرالله هیچ تأثیری بر روی مبارزه و جهاد جبهه مقاومت نخواهد داشت.
بهتر از سگ هار برای اسرائیل نداری.
انشاءالله نابود میشن به فضل الهی و به هیچ جایی هم نمیرسن.
این حرکت اسرائیل از سر بیچارگی و درموندگیش.
امت اسلامی باید بیدار شوند و بدانند که اگر با این دشمن غدار و با این دشمن جنایتکار اگر مقابله نکنند، آتش فتنه آنها به تمامی منطقه خاورمیانه خواهد رسید.
اما سالی اندورین هیچ مال دزنایا دعای بخیری هم ببکین و خانی یک بگرین
دست یکتر بگیرین، لفکر یکتر دبین، کمک یکتر بکین، یارمتی یکتر بدین، دفاع کن براستی.
اسرائیل باید منتظر انتقام جهان اسلام از خودش باشه.
اتحاد به حمد الله همونجور که فرمان و رهبری حفظه الله فرمودند باید در امت اسلام و مسلمانان منطقه باشه تا انشالله رژیم هار صهیونیست رو نابود کنیم.
راه رو ادامه خواهیم داد تا نابودی 100% اسرائیل.
ما در کنار حزب الله و لبنان هستیم تا پای جان.
رئیس جمهور گفت رژیم جنایتکار صهیونیستی به هیچ یک از موازین و چارچوب‌های بین‌المللی پایبند نیست و قطعاً چنین روندی قابل پذیرش و بدون پاسخ نخواهد ماند. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت با محکوم کردن ترور دبیرکل حزب الله لبنان گفت بنا به تجربه تاریخی نهضت‌های آزادی‌خواه و بیدارگرانه با ترور افراد و شخصیت‌ها از بین نخواهد رفت و ده ها نفر دیگر برای برداشتن و برافراشتن پرچم ظلم ستیزی و عدالت خواهی آمادند.
شهادت سید حسن نصرالله و یاران عزیزشون رو در لبنان خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. رفتار رژیم صهیونیستی واقعا نشون میده که به هیچ چارچوبی از نظر چارچوب‌های بین المللی حقوق انسانی احترام نمیذاره. کشورهای اسلامی در قبال این رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی به نظر من مسئولیت سنگینی دارن و نباید بی تفاوت نشست در کاری که اینا دارن میکنن.
شعار لبیک یا نصرالله، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحن مجلس شورای اسلامی تنین انداز شد. رئیس مجلس در نشست علنی با تسلیت شهادت سید حسن نصرالله گفت جنایت‌های تروریستی رژیم صهیونیستی تلاشی برای جبران شکست‌های راهبردی پس از عملیات طوفان الاقصی است. آقای قالیباف گفت جنگ‌های ترکیبی و روانی صهیونیست‌ها با حمایت‌های مالی، نظامی و رسانه‌ای آمریکا نمی‌تواند امنیت را به سرزمین‌های اشغالی برگرداند و جبهه مقاومت پیروز جنگ اراده هاست.
با پیروزی جبهه مقاومت در جنگ اراده ها خواهیم دید که ارکان مختلف مقاومت با کمک جمهوری اسلامی به صورت یک پارچه قدرتمندانه به رویارویی با رژیم ادامه خواهند داد و شکست این رژیم در میدان نبرد استمرار خواهد یافت و در نتیجه تصویر پیروزی در جبهه دشمن در مدتی کوتاه خواهد ریخت و به زودی مشخص خواهد شد که ممکن است با عملیات ترور مقاومت ضربه بخورد، اما این پیروزی های مقطعی و تاکتیکی نمی تواند جای شکست های راهبردی را بگیرند و امنیت از دست رفته باز نخواهد گشت.
نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سید شهدای مقاومت حمایت خود را از حزب الله لبنان تا رسیدن به راهبرد نهایی حزب الله و محو رژیم صهیونیستی اعلام کردند. نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند محور مقاومت به زودی بساط اشغالگری را جمع خواهد کرد و به مقام‌های رژیم صهیونیستی اعلام می‌دارد که سرنوشت شما نابودی است.
مراجع اعظم تقلید و علما در پی شهادت سید حسن نصرالله پیام تسلیت صادر کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، شوبیری زنجانی، مظاهری، صبحانی و جوادی آملی از مراجع تقلید در پیام‌های جداگانه‌ای شهادت دبیرکل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند و تأکید کردند که گروه‌های مقاومت ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار خواهند بود. جامعه مدرسین حوزه علمی قم نیز اعلام کرد به مناسبت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله کلاس درس حوزه‌های علمی قم و شهرستان‌ها تا سه‌شنبه 10 مهر تعطیل است.
معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با تسلیت شهادت دبیرکل حزب الله لبنان به ملت و دولت این کشور گفت کشورهای اسلامی باید اقدامات عملی قاطع، فوری و مؤثری در حمایت از لبنان و فلسطین اتخاذ کنند. این تکلیف انسانی، اخلاقی و اسلامی در حق برادران و خواهران مظلوممان است و آقای عارف تأکید کرد رژیم صهیونیستی مسئول این جنایت است و باید پاسخگوی جنایت‌های خود باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در گفتگوی تلفنی با همتای لبنانی خود گفت کشورهای اسلامی باید برای پاسخی بازدارنده به رژیم صهیونیستی و پیگیری حقوقی ترور شهید سید حسن نصرالله بسیج شود. رئیس مجلس لبنان هم با بیان اینکه شهادت سید حسن نصرالله همه لبنان را عزادار کرده است گفت با وجود آنچه رخ داده مقاومت لبنان متوقف نمی شود و در حال مبارزه با صهیونیسم است و لبنان در برابر اشغالگران تسلیم نمی شود.
در دیگر کشورها نیز مردم از جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان و همچنین ادامه کشتار مردم غزه به خشم آمدند. در استرالیا هزاران نفر با تجمع در برابر ساختمان شهرداری سیدنی ترور شهید سید حسن نصرالله را محکوم کردند و شعارهایی در محکومیت کشتار مردم در لبنان و غزه سر دادند. معترضان در اوترخت، چهارمین شهر بزرگ هلند، نیز با برپایی تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین و لبنان توقف بمباران‌های رژیم صهیونیستی را علیه مردم بیگناه خواستار شدند. در پاریس نیز معترضان خشمگین که پرچم‌های لبنان و فلسطین را در دست داشتند، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را همدست جنایات رژیم صهیونیستی دانستند. تظاهرکنندگان همچنین با سر دادن فریاد خونخواهی دبیرکل شهید حزب الله به سفارت آمریکا یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در عمان پایتخت اردن و استانبول ترکیه هم حامیان مقاومت با تجمع مقابل سفارت و کنسولگری آمریکا بر دست داشتن واشنگتن در جنایت ترور سید حسن نصرالله تاکید کردند. در کشمیر هند و شهرهای مختلف پاکستان هم مردم با برپایی تظاهرات ترور رهبر حزب الله لبنان را محکوم کردند. احزاب و گروه‌های مذهبی و سیاسی پاکستان هم با محکوم کردن این جنایت بزرگ برای برپایی یک تظاهرات میلیونی علیه جنایت‌های رژیم قاسم صهیونیستی فراخوان دادند.
مردم عراق با برگزاری تظاهرات ترور سید حسن نصرالله را محکوم کردند. نمایندگان مجلس عراق نیز ترور دبیرکل جنبش حزب الله لبنان و سکوت جامعه بین المللی را در برابر این جنایات محکوم کردند.
شهرهای مختلف عراق از دیشب تا به امروز آرام و قرار ندارند. مردم از دیشب به خیابانها آمدند تا نفرت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند. صحن مجلس عراق نیز حال و هوای ضد صهیونیستی به خود گرفت.
سید حسن نصر الله.
ریاست مجلس و نمایندگان به طور مشترک ضمن محکومیت جنایت ترور سید مقاومت شهید حسن نصر الله از سکوت جامعه بین الملل به ویژه برخی کشورهای عربی منطقه به شدت انتقاد کردند. حبیب المهلاوی و فالح الخزعلی نمایندگان مجلس عراق.
دماء سید حسن نصر الله سوف تفتح الجبهات و تفتح النيران على الكيان الغاصب.
خون سید حسن نصرالله به زودی جبهه های مختلفی علیه رژیم صهیونیستی باز خواهد کرد و این رژیم غاصب را غرق در آتش و خون خواهد نمود. از همین مکان با شهید مقاومت عهد می‌بندیم که راهت را ادامه خواهیم داد، حتی اگر در این راه جانمان را فدا کنیم.
آمریکای جنایتکار پشت پرده همه جنایت‌ها در منطقه است.
امروز وقت اون فرا رسیده که همه محور مقاومت در کنار هم بایستیم و یک صدا در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا موضع بگیریم. شهادت برای ما یک افتخاره و اون رو بر ننگ و خاری مزدوران آمریکا ترجیح میدیم.
در پی شهادت سید حسن نصرالله، دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. خیلی از استانهای این کشور افزون بر حوزه‌های علمیه نیز یک شنبه را تعطیل رسمی اعلام نمودند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مواضع نظامی و شهرک‌های صهیونیستی زیر آتش حملات موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفت. در جدیدترین عملیات پایگاه سماقه تجمع نظامی صهیونیست در شهرک شتولا، پایگاه الیاتکیم و پایگاه رامیا هدف حمله موشکی، پهپادی و خمپاره‌ای قرار گرفت. آژیرهای خطر در مناطقی در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. حزب الله پیشتر هم شهر اشغالی سفید و شهرک روشوینا، پادگان افیک، تحرکات نظامیان صهیونیست در شهرک مناره و شهرک ساعر را موشکباران کرده بود. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد حزب الله بیش از 8000 راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. یک مقام صهیونیست در گفتگو با نیویورک تایمز با اعلام اینکه حزب الله توانایی شلیک همزمان صدها موشک به طرف شهرهایی مانند تل آویو و حیفا را دارد، درباره خسارات اصابت این موشک‌ها هشدار داده است. در جدیدترین تجاوزات به لبنان بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در ایندلب در شرق سیدا، 24 نفر شهید و 29 نفر مجروح شدند. صهیونیست‌ها مناطق شرقی و جنوبی لبنان از جمله منطقه زاهیه در جنوب بیروت، بعلبک، سیدا، سور، بقا را بمباران کردند که در این حملات شماری شهید و زخمی شدند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 41595 نفر رسید است. به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در حملات 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به غزه 9 نفر شهید و 41 نفر زخمی شدند. در یکی از این حملات جنگنده رژیم صهیونیستی خانه‌های آوارگان فلسطینی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. اردوگاه آوارگان فلسطینی در جبالیا نیز از دیگر اهداف حملات بامدادی اشغالگران بود که دست کم 2 شهید بر جای گذاشت. در حمله توپخانه‌ای به بیت لاهیا در شمال منطقه غزه نیز 1 نفر به شهادت رسید و چند نفر مجروح شدند. قایق‌های رژیم اشغالگر هم ساحل شهر غزه را گلوله باران کردند.
منابع خبری از شهادت 4 نفر و زخمی شدن 29 نفر در حمله هوایی رژیم صهیونی به الهدیدی یمن خبر می‌دهند. المیادین به نقل از منابع محلی اعلام کرد بیش از 10 حمله هوایی بندر الهدیده واقع در ساحل دریای سرخ در غرب یمن را هدف قرار داد. بر اساس خبرهای منتشر شده، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونی مخازن نفت را در بندر الهدیده یمن بمباران کردند.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از شهادت سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، مستشار سپاه در لبنان در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونی خبر داد. سردار نیلفروشان از فرماندهان پیشکسوت، جانبازان دفاع مقدس و مستشار سپاه در لبنان بود که شامگاه جمعه در حمله تروریستی صهیونیست‌ها در زاهیه بیروت به شهادت رسید. معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، معاونت عملیات ستاد کل سپاه، ریاست دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی، آموزش و تربیت نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های مختلف این شهید بزرگوار بوده است.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با ابراز تأثیر عمیق از حادثه معدن طبس گفت در تمام زمان سفر به سازمان ملل پیگیر وضع مصدومان و خانواده‌های جانباختگان بوده است و متولیان مربوط مکلف شدند ضمن استانداردسازی همه معادن کشور وضع معیشتی بازماندگان را به طور ویژه پیگیری کنند. در نشست هیئت دولت با تصویب اعضا آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار آذربایجان شرقی و حمید ملانوری به عنوان استاندار همدان منصوب شدند. بهرام سرمست متولد شهرستان بنابست و استانداری قم سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور مدیر کلی سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی را در سوابقش دارد. حمید ملا نوری شمسی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دارد و سابقه تصدی پست‌های مختلف را در بدنه وزارت کشور داشته است.
دادستان کل کشور در سفر به بیرجند از پرداخت 200 میلیون تومان وجه بلاعوض به خانواده‌های حادثه دیده معدن معدنجوی طبس خبر داد. آقای موحدی آزاد همچنین با اعلام اینکه دیه جانباختگان نیز پیش از اعلام حکم واریز می‌شود گفت تا مشخص شدن علت دقیق حادثه معدن طبس و اعلام نتیجه قضایی هیچ فردی مجاز به اظهار نظر در این باره نیست. امروز همچنین با حضور دادستان کل کشور 8 شعبه دادگاه صلح در خراسان جنوبی افتتاح شد.
در فعالیت اقتصادی سوابق افراد را در نظر بگیرید. رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده‌های کثیر و شاکی گفت حساب‌های متهمان را به دقت ردیابی می‌کنیم و حتی به سراغ دیگر بستگان متهمان این پرونده‌ها نیز می‌رویم، اما دارایی‌هایی که از متهم یافت می‌شود کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد. محسنی اژه‌ای:
طرف رو میگیریم، بازداشت میکنیم، تو زندانه، نه اینکه نمیگیریمش. خب اموالش کجاست؟ اموال نداره. داره، ممکنه، من نمیگم مطلقا ندارم، قابل شناسایی نیست، زمان میبره. نه، اومده از سپردهی که از مردم گرفته یک مدت چیکار میکنه؟ سرمایه پول رو از این میگیره، بخشش رو میده به سود او. معلومه که تاش کم میاره، بعدم یا فرار میکنه یا نه فرار نمیکنه. الان چند تا ما از این کثیر شاکرین تو زندان هستن، بعضیشون بیش از یک سال تو زندان هستن. اما خب بالاخره پول نمیشه برای مردم، قوه قضاییه چیکار بکنه؟ قوه قضاییه بله ایشون رو میگیره، تو زندان میکنه، گاهی مدت طولانی هم تو زندان میکنه، همه تلاشو از تمام نهادها کمک میگیره، حسابهای اون رو ردیابی میکنه، از سازمان صبر ردیابی میکنه، از خود شوکات میگه آقا اگر از انبالی سراغشون داره ردیابی کنه. اخیرا یک دستور دادم که آقا بیایید اگر چنانچه از نزدیکان ایشون فرض کنید پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و حتی یک خود اقوالدرشون، اگر دیدید که به صورت غیر متعارف اونا سرمایه‌شون بلند شده، ممکنه که از ناحیه این باشه، ببینید که از چه ناحیه‌ای بوده، خودش درآمد داشته، خودش کار کرده یا ایشون منتقل کرده به اونها. این کارا رو ما انجام میدیم. اما بله به قول شما اون شاکی، خب شاکیه دیگه، به پولش هم نرسید دیگه، این تو زندان هست یا محکوم شده یا الان تحت قرار هستش، ولی اموال به مقداری الان همین آقایی که میگم صبح جلسه شو داشتیم به اندازه 2000 میلیارد نداره، 10 سال دیگه هم تو زندان باشه بازم نداره. و چیکارش باید بکنیم؟ اون به قضیه چیکار باید بکنه اینجا؟
رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مهلت 3 ماهه بازنگری در سهمیه‌های پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف 3 ماه با همکاری دستگاه‌های مرتبط نسبت به بازنگری تمام سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو اقدام کند. همچنین بر اساس این مصوبه طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها باید جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرا از سال 1405 به ستاد علم و فناوری این شورا ارسال شود.
پارسال 4829 نفر پزشک از پایانه‌های فروشگاه استفاده نکردند. این آمار را دیوان محاسبات داد و اعلام کرد. متخلفان به سازمان نظام پزشکی معرفی شدند. سازمان امور مالیاتی هم که بر اساس قانون بودجه 1402 باید به مجلس گزارش اجرای این بند را از بودجه را می‌داد، تا این لحظه این کار را انجام نداده است.
اتوبوس ربایی مرگبار در شهر لس آنجلس ساکنان شهر را شوکه کرد. مهاجم مسلح یک دستگاه اتوبوس شهری را در لس آنجلس به همراه مسافرانش به گروگان گرفت. پلیس بعد از بیش از 1 ساعت تعقیب و گریز در نهایت توانست فرد مسلح را بازداشت کند و به قائله خاتمه دهد. در این حادثه 1 نفر کشته شد. پلیس انگیزه اولیه این حادثه را دزدی از مسافران اتوبوس اعلام کرده است.
مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی بسیج از تهیه حدود 1 میلیون بسته لوازم تحریر برای دانش آموزان کم برخوردار خبر داد. به گفته آقای کریمی 5000 گروه جهادگر مسئولیت تهیه و توزیع این بسته ها را بر عهده دارند.
روند شناساییمون هم اکثرا مردمیه،
به همه جا سر میزنن، حتی دور افتاده ترین مناطق ایران. نوریزاده جهادگر.
بعضا از کمیته امداد و سازمان‌های دیگه هم کمک می‌گیریم.
خیرانی که حواسشان هست تا سال تحصیلی برای همه بچه محصل‌ها نو شود.
نیازسنجی انجام میدن و بر اساس نیاز تک‌هایی که شامل لمشت افزاره و بعضا تو بعضی سال‌ها شامل کیف و کفش و کوله مدرسه است پخش می‌کنیم.
چتر مهربانیشان را که باز می‌کنند خیلی حاضر آن جا می‌شوند. پرنیان دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش.
علارغم سردگی هایی که در این استان هست به همین میزان هم الحمدلله مشارکت خیرین و گروه های جهادی هست.
مهدی هادی نصرآبادی نیکوکار.
خیریای فرهنگی میلیاردها تومان تا هزینه کردم.
الهی راد مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی.
هفته آینده ان شاء الله رویداد بزرگی رو ما خواهیم داشت و تمامی 14500 دانش آموز عزیز ما از نعمت لازم تری بهره خواهند.
همه ساله می آیند به کمک ارگان های متولی.
من خودم معلمم تو مدارس هستیم و میبینیم این شوقی که بچه‌ها دارن.
دل های بزرگی که فقط مال آدم بزرگا نیست، شاید هم کلاسی کلاس بغلی باشد.
انشاءالله که به دست اون دانش آموزای برسه که با این کیفا و لوازم تحریر را موفق باشد.
اما تازه ترین خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز برگزار میشه و بر اساس برنامه استقلال ایران در دوحه میهمان از صد قطر خواهد بود و پرسپولیس ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس از پاختاکور ازبکستان پذیرایی خواهد کرد. تیم جوانان ایران مقتدرانه به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا صعود کرد. در مرحله گروهی این بازی‌ها در لاوس و از گروه هفتم تیم ایران 8-0 از سد مغولستان گذشت و با 9 امتیاز مقتدرانه راهی مرحله حذفی شد. تیم کبدی ایران قهرمان مسابقات کبدی ساحلی جهان شد. در فینال این رقابت‌ها که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، ایران 41-32 پاکستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. عراق و کنیا هم مشترکاً عنوان سومی را کسب کردند. نکته قابل توجه در این رقابت‌ها این که مودا داور اهل کنیا با حضور در دفتر امام جمعه انزلی به دین مقدس اسلام گرفت. نهمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با درخشش و قهرمانی نمایندگان ایران به پایان رسید. در پنجمین و آخرین روز این رقابت‌ها در برونه‌ای که با حضور 800 ورزشکار از 50 کشور برگزار شد، در وزن‌های مختلف بخش ساندو یا مبارزه، امیر حسام محمدی، ابوالفضل اسدی، دیانا رحیمی، یکتا ادیبی و ساغر حسین‌زاده طلایی شدند. سروش حاجی مشهدی و علیرضا زمانی نقره گرفتند و تیم کشورمون با 7 طلا و 3 نقره مقتدران قهرمان این بخش شد. کاروان ایران در مجموع دو بخش ساندو و تالو 9 طلا، 9 نقره و 5 برنز به دست آورد. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در رده نوجوانان و جوانان در بخش حذفی برگزار شد و در ریکرو زیر 21 سال محمد حسین گلشنی به نشانه برنز رسید. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس تیم‌های ایپسویچ با استون ویلا به تساوی 2-2 رضایت دادن و تاتنهام 3-0 منچستر یونایتد رو شکست داد. در لالیگا اسپانیا سلتا ویگو با خیرونا و اتلتیک بیلبائو با سویا 1-1 مساوی کردند و رئال 1-0 تا این لحظه از اتلتیکو مادرید پیش افتاده. در بوندسلیگای آلمان هولشتاین 4-2 مغلوب فرانکفورت شد. هوفنهایم 4-3 وردر برمن باخت. در ایتالیا تورینو 3-2 مغلوب لاتسیو شد. روم 2-1 بر ونسیا غلبه کرد و کومو 3-2 بر هلاس ورونا فائق آمد. تیم‌های برزیل و اوکراین به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال راه یافتند. سپاس از توجه.
ادامه بارش ها در نیمه شمالی کشور از بامداد یکشنبه در نوار شمالی کشور و مناطقی از استانهای گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی باران بود. بخش های از استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، همدان و ارتفاعات استانهای تهران، سمنان و البرز هم بارش داشتند. بیشترین بارش های شبانه روز گذشته به میزان 86 میلیمتر در ایزدشهر مازندران ثبت شده است. سازمان هواشناسی از کاهش بارندگی ها و ماندگاری هوای سرد در بیشتر مناطق کشور خبر داد.